اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر لبنان میگوید آیت الله خامنه ای در ابراز نظر خود درباره دادگاه بین المللی رفیق حریری آزاد است. آمریکا تحریم های جدیدی علیه سپاه پاسداران و بخش انرژی و مالی جمهوری اسلامی اعمال کرد. معدنچیان راور کرمان همچنان در زیر آوار زغال سنگ گرفتارند. ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز مینا بهارمست اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. سعد حریری نخست وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری نخست وزیر ترور شده این کشور میگوید آیت الله خامنه ای در ابراز نظر خود درباره دادگاه بین المللی رفیق حریری آزاد است، اما هر طرفی نظر خود را دارد و در اینجا پای قطعنامه‌های سازمان ملل در میان است. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر گفته بود دادگاه ویژه بین المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران، خطوط کشیرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی و مالی ایران اعلام کرد. استوار لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نام شرکت‌ها و بانک‌های تازه تحریم شده را شرکت حمل و نقل کشیرانی کیش اعلام کرد که به گفته او در حمل و نقل کانتینرها فعالیت می‌کند و همچنین به حزب الله لبنان سلاح می‌رساند. شرکت نفت و گاز پارس که مسئولیت توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی را بر عهده دارد، بانک‌های انصار، مهر و بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح وزیر سابق انرژی و از فرماندهان سابق سپاه از دیگر نهادهای حقیقی و حقوقی تحریم شده هستند. پس از 8 روز از حادثه ریزش معدن زغال سنگ در راور کرمان، تلاش برای نجات معدنچیان گرفتار همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، از 23 آذر ماه که این معدن فرو ریخت، جسد یکی از کارگران بیرون آورده شده، اما 3 نفر دیگر همچنان در معدن گرفتارند. دبیرکل زندانی جبهه مشارکت میگوید حاضر است برای مناظره از زندان اوین به صدا و سیما برود. به گزارش سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، محسن میردامادی آمادگی خود را پس از آن اعلام کرده که در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا گفته شد که اصلاح طلبان آماده بحث و مذاکره نیستند. دولت بلاروس 600 تن از مخالفانش را در پی انتخابات روز یکشنبه بازداشت کرده است. وزارت کشور بلاروس اعلام کرده که 5 تن از رهبران مخالفان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند در میان بازداشت شدگانند. آنها به اتهام تحریک به خشونت احتمالاً با چند سال زندان مواجهند و سایری نیز موقتاً برای چند روز در بازداشت هستند. وزارت دادگستری بلاروس از احتمال انحلال احزاب مخالف خبر داده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی بلاروس با اکثریت مطلق آرا برنده انتخابات اعلام شده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که صبح سه‌شنبه وارد هند شد، با منموهن سینگ و نخست وزیر این کشور به گفتگو نشست. در آغاز این دیدار دو طرف توافقنامه دفاعی و انرژی هسته‌ای امضا کردند، از جمله طرح و ساخت مشترک نوع جدید از هواپیماهای جنگنده و توسعه ظرفیت‌های نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی هند.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها. ما در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد. چند نهاد و سازمان بانکی و یک شخص حقیقی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درباره وضعیت وکلای ایرانی بازداشت شده به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پاسخ داد. اعتصاب غذا مهمترین ابزار اعتراض فعالان سیاسی و مدنی شده است. بیشتر می‌شنویم از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی که در زندان اعتصاب غذا کردند. نگاهی داریم به گزارش مجله آلمانی اشپیگل درباره فوتبال ایران. اشپیگل میگوید اکثر چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند. برنامه صدای شما و گزارش‌های دیگر، همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در رابطه با فعالیت‌های سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان‌ها و شبکه‌های مالی بیشتری را مورد هدف قرار داده است. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که بر اساس تصمیم جدید خزانه داری آمریکا، چند نهاد و سازمان بانکی و یک شخص حقیقی دیگر در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند.
در حالی که هر روز گزارش‌های بیشتری از رایزنی‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های بیشتر یک جانبه علیه سازمان‌های وابسته و نهادهایی خبر داد که با سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام داشت که چند شبکه مالی دیگر دولت ایران در چارچوب سیاست مقابله با فعالیت‌های نامشروع و اعمال فریبکارانه جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتند. در این بیانیه فعالیت‌های نامشروع و اعمال فریبکارانه به فعالیت‌های سپاه پاسداران در پشتیبانی همه جانبه از تروریسم و از جمله ارسال اسلحه به حزب الله لبنان اطلاق شده است. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا سازمان‌های جدیدی را که در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند به این شهر معرفی کرده است: بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار که از عناوین دیگری مانند انستیتوی انصار و انصار المجاهدین و انستیتوی وام بدون بهره استفاده می‌کند، بانک مهر، شرکت بیمه معلم و یک شخص حقیقی به نام پرویز فتاح متولد سال 1961 میلادی در ارومیه. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده که پرویز فتاح فردی است که به عنوان مدیر موقت بنیاد تعاون سپاه معرفی شده است. 8 نفر از 9 عضو هیئت عامل این بنیاد را سرداران سپاه تشکیل می‌دهند. در این بیانیه شرحی در مورد ساختار بنیادها در جمهوری اسلامی داده شده و نیز آمده است که بانک انصار توسط بنیاد تعاون سپاه ایجاد شده و خدمات اعتباری در اختیار برخی از اعضای سپاه قرار می دهد و حقوق سپاهیان نیز از طریق این بانک پرداخت می شود. بانک مهر نیز به وسیله بنیاد تعاون سپاه به وجود آمده و در خدمت بسیجیان است که توسط سپاه کنترل می شوند. وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده که شرکت حمل و نقل دریایی کیش نیز توسط سپاه پاسداران و برای پشتیبانی از اعمال تروریستی در خارج از ایران تشکیل شده و از هدف‌های تحریمی به شمار می‌رود. در یک اقدام جداگانه وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شرکت نفت و گاز پارس را جزو کمپانی‌های دولتی جمهوری اسلامی شناسایی و اعلام کرده که این شرکت از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است که برای انجام پروژه‌های پارس جنوبی و پارس شمالی تشکیل شده. از انتشار بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا چنین برمی‌آید که گسترش تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران عرصه‌های فراتر را در بر خواهد گرفت.
نادر صدیقی از اعلام تحریم‌های بیشتر علیه ایران گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت وکلای ایرانی بازداشت شده پاسخ داده است. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماه گذشته با صدور بیانیه نسبت به سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده بود. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
دبیرخانه حقوق بشر قوه قضاییه ایران نسرین ستوده و محمد سیفزاده را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. این دبیرخانه که زیر نظر محمد جواد لاریجانی اداره می شود، در پاسخ به اظهارات اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است نسرین ستوده متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نیز عضویت در تشکیلات غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر است. پاسخ دفتر جواد لاریجانی به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در حالی است که برخی از فعالان حقوق بشری از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو دست به تحسن زدند. خانم عبادی مسئولیت بخشی از وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران را متوجه کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل می‌داند و می‌گوید
ما اینجا جمع شده ایم در مقابل کمیساریای عالی حقوق بشر که صدای اعتراض همکار در بند خودمون رو به گوش همگان از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر برسونیم. و از همین رادیو من اعلام میکنم اگر موی از سر خانم ستوده کم بشه، علاوه بر دولت ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر هم مسئوله. اونها بایستی با دولت ایران شدیدتر عمل میکردن که وضعیت زندانیان سیاسی ما انقدر وخیم نمیشد. شما نگاه کنید به وضعیت ابراهیم یزدی، نگاه کنید به عیسی سحرخیز، کبودوند، بهاره هدایت و صدها جوان و پیر دیگری که به صرف گفتن عقاید خودشون در زندانند.
به همین دلیل در حالی که دبیرخانه حقوق بشر قوه قضاییه ایران خواستار همکاری و تبادل تجربیات با کمیساریای حقوق بشر شده است، شیرین عبادی راجب سفر آینده خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران میگوید:
آمدیم اینجا که اتمام حجت بکنیم. اگر به ایران میرود در درجه اول بایستی با خانواده زندانیان سیاسی صحبت بکند تا متوجه بشه که وقتی که زن آقای نوریزاد در مقابل دیوار زندان ایستاده و فقط دعای عاشورا میخونه، چطور بهش حمله میکنن که سکته قلبی میکنه و در سی سی یو بستری میشه. خانم پیلای قبل از اینکه با رئیس قوه قضاییه ملاقات بکنه باید برود به زندان و با زندانیان سیاسی ما ملاقات بکند. خانم پیلای باید به وظایف خودش عمل بکنه و اگر عمل نکنه آنقدر ما مبارزات خودمون ادامه خواهیم داد تا پیلای رو وادار بکنیم که به وظایف خودش عمل بکنه. وظیفه خانم پیلای حمایت از مدافعین حقوق بشره، نه ملاقات با دولتی ها.
اما در حالی که خانم عبادی از وضعیت نامناسب وکلای بازداشتی از جمله نسرین ستوده در زندانهای جمهوری اسلامی شکایت میکند، دبیرخانه تحت نظر جواد لاریجانی گفته است جلسات دادگاه نسرین ستوده و محمد سیفزاده به طور قانونی برگزار شده است. به گفته دفتر جواد لاریجانی، دادگاه نسرین ستوده در تاریخ‌های 24 آبان و نیز 3 و 7 آذر تشکیل و وکلای وی نیز در دادگاه حاضر شدند. این دبیرخانه همچنین اتهامات محمد سیفزاده را نیز تشکیل گروه غیرقانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی در 17 خرداد 1389 و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته و گفته است وی به استناد قانون مجازات اسلامی به 9 سال حبس محکوم شده است. دفتر جواد لاریجانی همچنین در توضیحات خود گفته است در ایران به هیچ وجه افراد به صرف فعالیت‌های حقوق بشری مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که نسرین ستوده و محمد سیفزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که دفتر جواد لاریجانی در توضیحات خود آن را تشکیلات غیرقانونی خوانده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم. اعتصاب قضا این روزها از جمله مهمترین ابزار اعتراض فعالان سیاسی و مدنی است که در پشت دیوارهای زندان در ایران گرفتار شدند. وقتی هیچ نهادی پاسخگوی آنها نیست، ممنوع الملاقات می‌شوند، شرایط زندان غیر قابل تحمل می‌شود یا اینکه اتهامات و احکام خود را قبول ندارند، تن و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند تا شاید کسی صدایشان را بشنود. تازه‌ترین اخبار اعتصاب قضایی زندانیان را از هانا کاویانی می‌شنویم.
در روزهای اخیر 5 نام در فهرست اعتصاب قضا کنندگان بود: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر، محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت، رضا شهابی، فعال کارگری، آرش صادقی، فعال دانشجویی و غلام حسین عرشی، شهروند معترض به نتایج انتخابات. روز دوشنبه اما خبرها حاکی از پایان اعتصاب قضایی برخی از آنها بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که همسرش در روزهای گذشته و در پی انتقال به بهداری زندان دست از اعتصاب قضا کشیده است. رضا خندان میگوید فرزندان نسرین ستوده دلیل اصلی این اقدام او بودند.
خیلی تاکید داشتن روی موضوع مسئولیت‌های مادرانه که در قبال بچه‌ها دارن و ترجیح دادن که فعلا اعتصابشون رو بشکنن. به هر حال حیاتشون برای وجود بچه ها لازمه و ایشون دیگه مال خودشون نیست، برای بچه هم هست، حالا غیر از مسئولیت های اجتماعی. در این حال توصیه هایی هم از قبل شده بود تو این فاصله، من دقیقا نفهمیدم چه مقدار به گوششون رسیده بود.
این سومین بار از زمان بازداشت نسرین ستوده در 13 شهریور ماه بود که وی دست به اعتصاب قضا زد. این وکیل دادگستری به شرایط نگهداری و همچنین به روند پروندهش اعتراض هایی دارد و اعلام کرده که موقتا دست از اعتصاب قضا کشیده. همینطور در روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که رضا شهابی پس از 15 روز به اعتصاب قضایی خشک خود پایان داد. اعتصاب قضایی رضا شهابی پس از آن صورت گرفت که مقامهای قوه قضایی 2 مرتبه به آزادی او به قید وثیقه مخالفت کردند، اما این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه در روز یک شنبه برای رسیدگی به پروندهش به دادگاه برده شد و قرار بود وکیل تسخیری برایش تعیین کنند که او گفته بود وکیل دارد. خبرها همچنین حاکی از آن است که غلام حسین عرشی پس از 3 هفته به اعتصاب قضایی خود پایان داد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، عرشی اکنون از سلول انفرادی بند 240 به بند عمومی 350 اوین منتقل شده و توانسته با خانواده اش دیدار کند. غلام حسین عرشی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است و میر حسین موسوی و زهرا رهنورد هفته گذشته در پیام‌های جداگانه ای از او و سایر زندانیان درخواست کرده بودند به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز درباره محمد نوریزاد اعلام کرد که خبر اعتصاب قضایی او صحت دارد و بنابر گفته ای او پس از صحبت با نوریزاد وی اعتصاب قضاییش را شکسته است. اگرچه محسنی اژه‌ای از اینکه محمد نوریزاد همکنون در اعتصاب است یا خیر اظهار بی اطلاعی کرده. از روز شنبه که گزارش ها از انتقال این فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد به بیمارستان خبر می‌داد، هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت جسمی او منتشر نشده است. دیگر زندانی در اعتصاب قضا آرش صادقی فعال دانشجویی است که بنابر گزارش‌ها در پی ضرب و شتم در بند امنیتی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. آرش صادقی عضو ستاد 88 میرحسین موسوی که در دی ماه 88 روز عاشورا بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شده، اخیراً برای گذراندن دوران محکومیت خود احضار و به زندان منتقل شده است. از وضعیت آرش صادقی و ادامه یا توقف اعتصاب قضایی او نیز اطلاعی در دست نیست. اما وبسایت میزان خبر نیز گزارش داده که در پی ممنوع ملاقات شدن بهاره هدایت و مهدیه گلرو از دیگر فعالان دانشجویی در زندان به سر میبرند، این دو نیز دست به اعتصاب قضا زدند، اگرچه هنوز خبر اعتصاب قضای آنها نیز تایید نشده است. هدایت و گلرو همانند آرش صادقی در آستانه 16 آذر پیام‌هایی را خطاب به دانشجویان به بیرون از زندان فرستاده بودند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال و نیم زندان و مهدیه گلرو نیز به 2 سال زندان محکوم شده. در همین باره روز یک شنبه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از امین احمدیان همسر بهاره هدایت خبر داد که او در زندان اوین به عارضه سنگ کیسه صفرا دچار شده و احتمالاً نیازمند جراحی است. همسر بهاره هدایت همچنین گفته بود که 8 ماه است از ملاقات حضوری با همسرش محروم است.
هنا کاویانی از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی که در زندان اعتصاب قضا کرده اند گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ی ضبط پیام‌های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میان بذارید. با این شماره 20420221124113. پیام‌های شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهند شد. در اینجا پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن رو با هم می‌شنویم.
من از بهبهان صحبت میکنم. راجع به یارانه ها را با این یه روز دروز نمیشه تشخیص داد، ولی این را بدونید که مردم در فقر و نابادسامانی زندگی میکنن. امیدوارم که مسئولین این صدای مرا بشنوند و تصمیم درستی بگیرند.
من یه راننده تریلی هستم از بندر عباس، بچه تهرانم، الان تو بندر عباسم. برای خاطر این یارانه کردن اینای آقای رئیس جمهور که میگه چه یارانه ای؟ بیچاره کرده همه رو، بدبختمون کرده. ابراهیم هم راننده تریلی.
که از بوشهر تماس میگیریم. آسان بگیم ما موافق یارانه هستیم، ولی طریقه یا استفاده از یارانه ها نیست. ما کرایه داریم، قبلا 2 تومن داشتیم کرایه میدادیم. ما یه کارگیر برج 500 تومن میگیریم، برج باید 300 تومنمونو 100,000 تومنشو بدیم با کرایه. آخه با 200,000 تومن میتونیم چیکار کنیم؟ یه فکری به حال این مردم بدبخت بکنید.
من خیلی راضی هستم از هدف من کردن یارانه ها، چون مردم زودتر به هدفشان میرسند و دیری نمیگذارد که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. علی هستم از ایران.
همه روزنامه نگارا و مبتلا زندانی هستند، همه سیاستمدارا زندانی هستند، که ما از آنچه که دولت انجام میدهد با خبر نشویم. فقرا و کارگران در این طرح یارانه ها صدمه بیشتری میبینند.
آقا ما با این گرانی مخالفیم، ما خودمون 4 تا کامیون داریم، واقعا مخالف این قانونی که جمهوری اسلامی ایران در آورده مخالف 100%ایم. مردم رو بیچاره کردن، آواره کردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
ساعت 12:21 شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جاسوسی در ورزش فوتبال در ایران عنوان گزارشی است که مجله آلمانی اشپیگل در شماره این هفته خود به آن پرداخته. در گزارش اشپیگل آمده اکثر چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال ایران که از اصلاح طلبان حمایت می‌کنند زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. استفاده ابزاری از محبوبیت تیم‌های ورزشی از سوی دولت ایران هم دیگر مقوله‌ای است که این مجله آلمانی به آن پرداخته. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گزارش زیر نظر داشتن فعالیت‌های اجتماعی چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در صفحه 115 شماره این هفته مجله آلمانی اشپیگل آمده و گفته شده از قرار معلوم دستگاه‌های اطلاعاتی و مخفیه ایران پرونده‌هایی درباره برجسته‌ترین بازیکنان فوتبال این کشور گشودند. بر پایه این گزارش دیپلمات‌های آمریکایی این اطلاعات را سال پیش از طریق یک پیام محرمانه به وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن ارسال کردند. به باور این دیپلمات‌ها اکثر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به گونه شخصی و خصوصی از نیروهای اصلاح طلب در ایران حمایت می‌کنند، ولی با این حال با احتیاط عمل می‌کنند تا مبادا از خط و مرزهای سیاسی پارا فراتر بگذارند. در این گزارش محرمانه که به نوشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در سفارت آمریکا در ابوظبی نوشته و تدوین شده، به جزئیات این دیدگاه و نظریه هم پرداخته شده که محمود احمدی نژاد چگونه از محبوبیت تیم‌های ملی ورزشی ایران به طور ابزاری برای هدف‌های سیاسی خود بهره می‌گیرد و چگونه در امور آنها دخالت می‌کند. این مجله آلمانی در اینجا به نمونه ای از این دخالت ها اشاره می کند و می نویسد محمود احمدی نژاد 2 سال پیش یک نهاد ورزشی را که علی کریمی بازیکن پیشین بایرن مونیخ را کنار گذاشته بود با موفقیت زیر فشار گذاشت تا بر کناری این بازیکن سرشناس منتفی شود. هفته‌نامه اشپیگل در ادامه گزارش خود به نمونه دیگری از دخالت محمود احمدی نژاد در فوتبال حرفه‌ای ایران می‌پردازد و می‌نویسد پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران از عربستان در ماه مارس سال پیش، احمدی نژاد شخصاً وارد ماجرا شد و در برکناری مربی تیم ملی فوتبال علی دایی دست داشت. مجله اشپیگل در پایان گزارش خود با عنوان جاسوسی در ورزش فوتبال ایران اضافه می کند رژیم ایران نگران آن بود پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران از عربستان، آزردگی و ناخرسندی همگانی به خاطر این شکست تظاهرات گسترده سیاسی به دنبال داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
چهار نفر که یکی از آنها تبعی ایران و سه نفر دیگر شهروندان جمهوری آذربایجان هستند در تاریخ گمرک روسیه رکورد جدید قاچاق ارز را به ثبت رساندند. مقام‌های گمرکی روسیه این مسافران را که از استانبول راهی مسکو بودند با چمدان‌های پر از پول که حاوی حدود 20 میلیون دلار است در یکی از فرودگاه‌های مسکو دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
گمرک فرودگاه ونوکوو از اینکه چهار مسافر استانبول که مزنون به قاچاق ارز بودند قرار است از این فرودگاه بین المللی در مسکو عبور کنند از پیش به خبر بود. به همین دلیل این چهار نفر که یکی از آنها ایرانی است و سه نفر دیگر تبع آذربایجان هستند هنگام تلاش برای خروج از مسیر سبز گمرکی دستگیر کردند. دمیتری کوتیکوف مسئول روابط عمومی سرویس فدرال گمرکی روسیه به رادیو فردا این ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
کارمندان گمرک فرودگاه ونوکوو طی یک عملیات بازرسی مانع از قاچاق ارز در مقیاس بسیار زیاد شدند. سه تبع آذربایجان و یک تبع ایران که از استانبول به مسکو سفر می‌کردند، هنگام بازرسی گمرکی بازداشت شدند. آنها تلاش می‌کردند در چهار چمدان و چهار کوله پشتی مجموعاً 14 میلیون و 500 هزار دلار آمریکا و 4 میلیون و 120 هزار یورو خارج از روند معمول ورود ارز به فدراسیون روسیه به این کشور وارد کنند. به همین دلیل واحد بازرسی گمرک ونوکوو چهار پرونده جنایی مطابق بخش اول مفاد 188 مجموعه قوانین جنایی فدراسیون روسیه علیه این اتباع خارجی مفتوح کرده است. در حال حاضر از قصد این افراد برای ورود چنین مبلغی اطلاعی در دست نیست.
مطابق قوانین روسیه هر مسافر مجاز است هر مقدار ارزی که می‌خواهد به همراه داشته باشد، اما موظف است مبلغ بیش از معادل 10000 دلار را به گمرک اعلام کند. همچنین هر مسافر باید در صورت درخواست مأمور گمرک توضیح دهد که این پول نقد را چگونه به دست آورده است. وزن پولی که هنگام قاچاق در ونوکوو ضبط شد و به صورت 100 دلاری و 500 یورویی بود نزدیک به 400 کیلو است. یکی از سوال‌های مأموران گمرک مسکو این بوده که چگونه در فرودگاه استانبول به این چهار نفر اجازه داده شد هر کدام نزدیک به 100 کیلو بار دستی همراه خود داشته باشند. در سال 2010 گمرک ونوکوو 382 مورد تخلف ارزی را به مبلغ کل 75 میلیون روبل معادل 2 میلیون و 400 هزار دلار ثبت کرده است. طبیعی است که این 20 میلیون دلار که در آن واحد ضبط شده رکورددار این بازرسی ها بوده. دمیتری کوتیکوف در گفتگو با رادیو فردا از آن کرد که تاکنون شاهد قاچاقی به این مقیاس نبوده است. اسامی افراد بازداشت شده و مقصود آنها از همراه داشتن این مبلغ هنگام ورود به روسیه تا کنون اعلام نشده و سرویس فدرال گمرکی از پاسخ به این سوال رادیو فردا که اصلا کدام اداره در سیستم گسترده نیروهای امنیتی مسئول رسیدگی به این پرونده ها خواهد بود سر باز زدند. سفارت آذربایجان در مسکو دستگیری اتباعی خود را تفسیر نمی کند و رسانه های روسی که خواستار واکنش سفارت ایران در مسکو بودند درخواستشان بی پاسخ مانده است. برخی از رسانه ها با یادآوری ماجرای دستگیری چند مسافر از داغستان در دو سال پیش در همین فرودگاه که مجموعاً نزدیک به 3 میلیون دلار پول نقد به همراه داشتند و به پولشویی، خرید اسلحه و پشتیبانی مالی از گروهک‌های تروریستی متهم شده بودند، احتمال می‌دهند که این بار نیز بازداشت شدگان به همین جرم متهم شوند. اما دیگران معتقدند عدم شفافیت سیستم مالیاتی در روسیه بعضی را به دور زدن قوانین این کشور وادار می‌کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه می‌توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید. همچنین می‌توانید در بحث‌ها و نظرسنجی‌های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما پرآواز.com هست. اگر برای دسترسی به سایت رادیو فردا با مشکل روبرو هستید، کافیست به ما ایمیل بزنید تا شما را راهنمایی کنیم. info@radiofarda.com ایمیل ماست. و فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و در این بخش برنامه صدای شما را می شنویم. اما پیش از آن مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی و مالی ایران اعلام کرد. استیوار لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص تازه تحریم شده را شرکت حمل و نقل کشتیرانی کیش، شرکت نفت و گاز پارس، بانک‌های انصار، مهر و بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح، وزیر سابق انرژی و از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی پیش از این هم شامل تحریم‌های دیگر آمریکا شده بود. سعد حریری، نخست وزیر لبنان و فرزند رفیع حریری، نخست وزیر ترور شده این کشور، میگوید آیت الله خامنه‌ای در ابراز نظر خود درباره دادگاه بین‌المللی رفیع حریری آزاد است، اما هر طرفی نظر خود را دارد و در اینجا پای قطعنامه‌های سازمان ملل در میان است. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر گفته بود که دادگاه ویژه بین‌المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیع حریری دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است. سازمان عفو بین‌الملل اعدام 11 نفر را در روز دوشنبه در زندان زاهدان در ارتباط با انفجار اخیر در چابهار محکوم کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود انفجار چابهار را که دستکم 39 نفر در آنها کشته و ده‌ها تن زخمی شدند بار دیگر قویاً محکوم کرده، اما افزوده است که اعدام 11 تن هم نه اجرای عدالت که انتقام جویی است. به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهاره هدایت و مهدیه گررود و فعال دانشجوی زندانی در اوین اعتصاب قضا کردند. بر پایه این گزارش، خانواده های این دو نفر اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی آنها ندارند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تکمیه وحدت دی ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مهدیه گررود عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز از آذر ماه سال گذشته در زندان است. دولت بلاروس 600 تن از مخالفانش را در پی انتخابات روز یکشنبه بازداشت کرده است. وزارت کشور بلاروس اعلام کرده است که 5 تن از رهبران مخالفان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودند، به اتهام تحریک به خشونت در میان بازداشت شدگانند. وزارت دادگستری بلاروس از احتمال انحلال احزاب مخالف خبر داده است. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری فعلی بلاروس، با اکثریت مطلق آرا برنده انتخابات اعلام شده است. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، که صبح سه‌شنبه وارد هند شد، با منموهن سینگ، نخست وزیر این کشور، گفتگو کرد. دو طرف توافقنامه‌های دفاعی و انرژی هسته‌ای امضا کردند. از جمله طرح و ساخت مشترک نوع جدید از هواپیماهای جنگنده و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی هند. روسیه همچنین از عضویت هند دائمی هند در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد. باراک اوباما نیز قبلا حمایت خود را از عضویت دائمی هند در شورای امنیت اعلام کرده بود. و پس از 8 روز از حادثه ریزش معدن زغالسنگ در راور کرمان، تلاش برای نجات معدنچیان گرفتار همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، از 23 آذر ماه که این معدن فرو ریخت، جسد یک از کارگران بیرون آورده شده، اما 3 نفر دیگر همچنان در معدن گرفتارند.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما که به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من فهیمه خضری‌نگاری با صدای شما، صدای فردای این هفته در کنار شما هستم و خوشبختانه در این برنامه همکار کارشناسی هم در کنار من هست، آرش حسنیا، که قراره به پرسش‌های اقتصادی ما پاسخ بده و برنامه‌مون رو با حضور خودش پربارتر کنه.
صدای شما، صدای فرداست.
اما موضوع چیست؟ یک شنبه 28 آذر ماه که مردم ایران روزشون آغاز کردن، قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر کشور تغییر کرد. اون هم فقط در فاصله نیمه شب شنبه تا صبح یک شنبه. نیمه شب شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و خبر مهم رو اعلام کرد: آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. پرسش برنامه امروز صدای شما این هست: اجرایی شدن این طرح چه آثاری بر زندگی مردم در ایران خواهد داشت؟ سه شنونده محترم رادیو فردا هم هر سه از ایران ما رو در این بحث همراهی می کنند. آقای سعید از شیراز و آقایون پدرام و پژمان، هر دو از تهران. به جای مقدمه چینی بیشتر بحث رو شروع می کنیم. قبل از همه آقای پدرام از تهران، تقاضا می کنم که به ما بگید از تجربه شخصی خودتون. طرح هدفمند کردن یارانه ها در شهر تهران آغاز شده. شما چه تجربه‌ای دارین در شهر تهران؟
با درود فراوان به شما و دوستان گرامی دیگه که روی خط هستند، یکی از دوستان من امروز وقتی که مراجعه کرد بود به پمپ بنزین برای اینکه در واقع از گاز استفاده بکنه، خیلی عصبی برگشت و با من که صحبت میکرد، صحبتش این بود که ایشون به جای 1000 تومانی که معمولا برای استفاده از گاز باید پرداخت میکرده، این بار 6000 تومان رو پرداخت کرده. طبعا این تأثیر روانیش اونقدر متاسفانه گاهی دردناک هست که ممکنه که جامعه در واقع مواجه با یک افزایش روانی قیمت ها بشه، ناشی شوکی که ناگهان یک روز پا میشه از خواب و از نظر اقتصادی بهش وارد میشه.
من خواهش میکنم که آقای سعید که ایشون هم در این بحث همراه ما هستن، تجربه و نگاه شخصی خودشون رو به بقیه دوستان بگن.
بله، من عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. ببینید، من یه نکته رو دوست دارم دوستان توجه کنن: یارانه ها حذف نشده. این نکته خیلی مهمیه. در کشور ما قصد نیست که یارانه ها حذف بشه، قصد این است که یارانه ها هدفمند بشه، به این صورتی که از حدوداً 40% این پولی که تا الان یارانه داده می شده به مردم، 40% به صورت مستقیم و هدفمند مردم داده می شه، 30% به بنگاه های اقتصادی تولیدی خدماتی داده می شه و 30% هم می ره توی جیب دولت و خرج کارهای عمرانی از این حرف می شه. در پارسال سال 88 3 برابر هزینه عمرانی کشور دولت ما یارانه پرداخت کرده. این خیلی تأسف بار هست. ببینید، من اگر بخوام خیلی عامیانه بخوام بگم این هدفمند کردن یارانه ها یعنی چه، یعنی که آقا هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر هم پول میده، هر کی کمتر مصرف کنه کمتر میده. در مورد حال مسائل روانی هم که فرمودن، من اصلا با ایشون موافق نیستم، چون ببینید اول که از قبل گفته شده بود که آقا مثلا بنزین اینقدر میشه، گاز اینقدر میشه. من از تمام دوستان، اطرافیان خودم که میبینم، حتی مردم اینها توی شهری که ما زندگی میکنیم، فکر میکنم مردم خیلی خوب آماده این طرح هستن، چون ببینید مردم خیلی خوب متوجه شدن که باید این جای جلوی اسراف ها گرفته بشه. من فکر میکنم مردم ایران به این درک و فهم رسیدن و اصلا هم این مشکل نیست. غالب مردم طرفدار این طرح هستن. امیدوارم دوستانم با کلمات خیلی بازی نکنن.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از اظهار نظر شما. قبل از اینکه به آرش حسنیا بپیوندیم، بد نیست که بشنویم آقای پژمان هم از تهران چه نظری دارن. آقای پژمان، خواهش میکنم شما بفرمایید.
من درود میرسم خدمت شما سرکار خانم، همچنین آقای آرش حسنیا و دوستانم آقای پدرام و سعید از ایران. از حد حضورتون که ما میتونیم به 30 سال گذشته مراجعه بکنیم. من خودم کسی هستم که حدوداً شاید باورتون نشه، ظرف 30 سال شاید حدود 27 سال من بیکار بودم و دلیل این بیکاری هم این بوده که هر زمان برای کار به جایی مراجعه کردم، سیستم جذب نیرو جور نبوده که با توجه به که از من 3 سالی هم گذشته منو از شرط که قانع بکنه، یا درآمد و حقوق حقوقی نبودی که بدون تکافوی مایحتاج زندگی منو بده. من وسیله گرفتم یه ماشینی که با اون کار بکنم. با توجه به بنزینی که لیتر 400 تومن هست، من با اون شروع کردم به مسافر کشی. بعد شب هر روز، هر شب، هر هفته، هر ماه که حساب کردم دیدم خرجم از دخلم بیشتره. هر کسی در متن این جامعه باشه، در سوار رو نباشه، در پیاده رو با مردم زندگی کرده باشه، این درد منو کاملا حس می‌کنه.
سپاسگزارم آقای پژمان عزیز. اما آقای حسن نیاد، آقای سعید گفتن که 3 برابر هزینه‌های عمومی کشور دولت هزینه یارانه کرده و نظرشون این بود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جلوی بسیاری از اسراف‌ها گرفته میشه. آقای حسن نیاد، واقعا اینطوری هست؟
من برای اینکه واطعم به این نشم که از رانت حضورم در اینجا استفاده می‌کنم و بیشتر از سایر دوستان وقت می‌گیرم که صحبت بکنم، خیلی سریع اول یه مقدمه‌ای رو بگم. برای اینکه تا جایی که من دنبال کردم نظرات منتقدان این طرح رو، منتقدان این طرح هم با اصل هدفمند کردن یارانه ها و اینکه یارانه ها به شکل هدفمند به گروه های هدف که مورد نظر دولت هستن و باید یارانه ها رو دریافت بکنن مشکلی ندارن و مخالف اون نیستن. اون چیزی که باعث میشه که گروه زیادی از اقتصاددان ها و کارشناسان مستقل اقتصادی با طرح هدفمند کردن یارانه ها به این شکل مخالفت بکنند، شرایط اجرا و زمان اجرای اون و مجری اون هستش. در واقع اونها معتقد هستند که این طرح خوب در بدترین شرایط تاریخ معاصر ایران و به بدترین شکل داره اجرا میشه. چرا؟ در واقع اگر ما بتونیم این کار دولت آقای احمدی نژاد رو به تعبیر خود ایشون یک جراحی بزرگ در اقتصاد در نظر بگیریم، این جراحی بزرگ در اقتصاد باید همراه بشه با ایزوله بودن اتاق عمل، کارا بودن و حاضق بودن طبیبی که میخواد این عمل رو انجام بده و استریل بودن اون ابزارالاتی که هستش برای انجام این عمل. به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی و منتقدان این طرح این شرایط فراهم نیستش. این که آقا سعید گفتن 3 برابر هزینه عمرانی دولت یارانه پرداخت شده درست هستش. آقای احمدی نژاد هم در گفتگویی که شنبه شب با مردم ایران داشتند به نوعی به مشکلاتی که از سر پرداخت یارانه ها اقتصاد ایران تحمل میکنه اشاره کردن. اما من فکر میکنم بی‌انصافی باشه که تمام ناکارآمدی ها و ناکارایی ها در اقتصاد ایران رو منتسب به یارانه ها بکنیم و در یک حساب روی کاغذ این پول ها در اختیار دولت قرار بگیره. خب چه کارها که نمیشه باهاش انجام داد؟ اما این رو در نظر بگیرید که دولت در تمام سالهای گذشته در بهترین حالت بیش از 80% بودجه عمرانی کنونی خودش رو هم نتونسته جذب بکنه و اون رو صرف ساخت پروژه های عمرانی بکنه. و اصلا از کجا معلوم که این پولهایی که از بابت پرداخت یارانه آزاد میشه دقیقاً همون جاهایی هزینه بشه و همون جاهایی خرج بشه که وعده اون داده شده؟
متشکرم آقای حسن نیا. از طرفی اجرایی شدن این طرح همزمان هست با اینکه به حال نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در اومدن در شهر تهران و حالا شورای اصناف هم که اعلام کرده که گشت‌زنی خواهند کرد مامورانش در سطح شهر و به نظر میرسه که این بحث یک مقدار ابعاد امنیتی هم برای دولت داره. میخوام بدونم که با توجه به اینکه یک از دوستان صحبت میکردن اشاره کردن که مردم اغلب نسبت به این طرح دیدگاه بدی ندارن، دیدگاه منفی ندارن، پس فکر میکنید که به چه دلیل دولت لازم میدونه که نیروهای امنیتی به حالت آماده باش باشن و آیا نگران پیامدهای اجرای این طرح هستش حتی خود دولت؟ آقای حسنی اگه ممکنه اول شما در این مورد توضیح بدید، بعد ما بشنویم نظر آقای پدرام رو از تهران.
من فکر میکنم یکی از استراتژی هایی که دولت و طراحان این برنامه اتخاذ کردن من جمله خود آقای احمدی نژاد تقلیل دادن آثار این طرح بزرگ هستش. مثلا از تورم فزاینده ای که از رها کردن قیمت این 16 گروه کالایی مشمول یارانه ها به گرانفروشی و احتکار و یا تخلف هایی که برخی از اصناف برخی از مغازه‌داران جز انجام میدن، در حالی که اینطور نیست. ببینید یک حساب 2-4 تاست و تولید کننده مثلا سیمان یا تلویزیون یا هر کالای دیگه‌ای که تا پیش از روز یک شنبه کالای خودش رو با هزینه کردن برقی که ایکس رو من بابت هر کیلوواتش پرداخت می‌کرده تولید می‌کرده، یک باره با برقی مواجه هستش که قیمت برقش 3 برابر شده یا هزینه‌ای به اون افزوده شده، قیمت آبش و سایر کالاهایی که از شمول یارانه خارج میشه. خب مسلم هستش که این افزایش قیمت‌ها شما نمیتونید آثار و پیامدهای اون رو از یک تورم فزاینده به گرانفروشی برخی اصنافی که دارن سوء استفاده میکنن تقلیل بدید.
آقای پدرام، شما در واقع ابعاد امنیتی که اجرای هدفمند کردن یارانه ها به خودش گرفته رو چطور میبینید؟
اجازه فرمایید قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، دو تا مورد رو در مورد گفته های
آقای آسعید خیلی کوتاه عرض کنم. توجهشون رو به دو تا نکته میخوام جلب کنم. نکته اول این هست که ایشون به نوعی اشاره داشتن به اینکه این طرح باید انجام میشد. منم تردیدی ندارم این طرح در تمام کشورها هم انجام شده، منتها توسط دولتی که هر روز نمیاد وزیران خودش رو عوض بکنه و در نتیجه چارچوب اقتصادی سیاسی و امنیتی خودش رو به چالش بکشه با عوض بدل کردن پی در پی اعضای کابینش. بیشترین شاخصه های حذف یارانه ها از منابع انرژی ما داره انجام میگیره. آیا بهتر نبود دولت ما به استاندارد کردن اتومبیل ها فکر میکرد که با مصرف خیلی کمتر اینقدر افزایش عجیب غریب در مصرف بنزین ما در کشورمون نداشته باشیم و اینقدر پولامون رو مجبور نباشیم به کشورهای خارجی بدیم برای خرید بنزین؟ آیا دولت بهتر نبود به جای این همه مالیات بستن روی ماشینی که 2 میلیون هم نمیارزه اون رو به 15-16 میلیون میفروشن به هموطنان خودمون، اجازه میداد که بازار رقابت باز باشه و تولید کننده های داخلی ما مجبور بشن که کیفیت ماشین ها را بالا ببرن؟ تردید نداشته باشید که دولت آقای احمدی نژاد این نگرانی رو داره که در واقع این طرح اقتصادی به مسائل سیاسی کشیده بشه. یعنی اعتراض هایی که ما در قالب اصطلاحا جنبش سبز داشتیم و شامل طبقات متوسط و روشنفکر جامعه می شد، به طبقات یا به قول خود آقای احمدی نژاد به دهک های پایین جامعه هم توسعه پیدا بکنه و یک نوع جنبش یا به تعبیری بهتر بگم متاسفانه شورش یا بلبشوی کارگری یا در طبقات پایین اتفاق بیفته.
بسیار خوب، متشکرم آقای سعید. شنیدید نظر آقای پدرام رو و پیش از اون دوستان دیگه و آرش حسنیا رو، اگر صحبتی دارید میشنوید.
ببینید این که حالا فرمودید نیروهای امنیتی آماده باشه، این در هر کشوری طبیعی هست. در تاریخ 35 سالی جمهوری اسلامی ایران نشون داده شده که نیروهای امنیتی در کشور ما خود مردم هست. خیلی هم برنگردیم، مثلا پارسال توی انتخابات 9 دی 22 بهمن نیروهای امنیتی در کشور ما خود مردم هستن. این خود مردم هستن که دارن امنیت خودشون رو برقرار میکنن. پس خیلی کلید نکنید و قضیه نیروهای امنیتی. من فکر میکنم مجری این هدفمند کردن یارانه این طرح نشون داده که واقعا عدالت رو میشناسه و میدونه. شما وقتی میاد نگاه میکنید ببینید چه قشری بیشتر در سال 88 با آقای احمدی نژاد رأی دادن، متوجه میشید که اکثرا اقشار ضعیف و متوسط جامعه بودن. چرا؟ چون ایشون طرفدار مردم هست.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از نظر شما. اجازه بدید که نظر آقای پژمان رو هم بشنویم. آقای پژمان صحبتی دارین در این زمینه؟
خانم ایدری باید بگم که آقای سعید متاسفانه است که امر بر ایشون مشتبه شده و چلت مطرح کردن. ایشون در اول گفتن که با کلمات بازی نکنیم، متاسفانه خودشون از مسیر مطلب که مورد هدف ماست اولا خارج شدن. اگر قرار است کلی نگری داشته باشیم باید برگردیم به الگوی اقتصادی ما. آیا الگوی اقتصادی ما از کجا نشأت گرفته که این دچار این چنین آشفته بازار اقتصادی شدیم؟ در جامعه در کشور مختلف شما اگه نگاه بکنید الگوهای مشخصی رو مد نظر دارن و بر مبنای اون پایه‌ریزی میکنن اقتصادشون رو و صاحب نظرانی هستن، اقتصاددانانی هستن که اینا با احساس مسئولیت نسبت به جامعه خودشون برای پیشبرد اهداف عالی یک ملت رو کوشش میکنن.
حالا آقای پژمان من عذرخواهی میکنم از اینکه صحبت شما رو قطع میکنم و خواهش میکنم که اگر که معتقدید آقای سعید از موضوع برنامه خارج شدن، خودتون در موضوع برنامه صحبتاتون رو ادامه بدید. از جمله اینکه در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها آقای سعید گفتند که قشر کم درآمد و گروه های کم درآمد جامعه از منتفعان مدیریت و روش تفکر اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند تا به حال و این طرح هم به اونها بیشتر کمک خواهد کرد. اما بر اساس بعضی از پیش بینی های کارشناسی که در این زمینه شده، پیش بینی میشه که تورم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اتفاقا افزایش پیدا بکنه و وقتی که تورم افزایش پیدا بکنه شاید بیشتر اون گروه دهک های پایین جامعه به لحاظ درآمد اقتصادی هست که آسیب می بینن. شما در این مورد نظرتون چیست؟
متاسفانه ما شاهد تأثیرات عکس اون چی که ایشون فرمودن. وقتی در کشوری مردمش اکثریت مردم نیازمند زیر خط فقر، حول هوش خط فقر، خط فقر مفهومش اینه که ما یک زندگی ساده نتونیم اداره بکنیم و چون اکثریت در این حد در این حول هوش زندگی زندگی دارن میکنن، ما نمیتونیم با شعار ادعا بکنیم که چون طرح آقای احمدی نژاد شامل حال طبقه محروم شده. کدوم طبقه محروم؟ خانم ایدلی شما ببینید جامعه ما الان هنوز اسم بهتر هدفمند کردن یارانها برده نشده. الان ماهات که قیمت ها رفته بالا. من دیروز که به مغازه مراجعه کردم قیمتی رو گرفتم، فرداش که مراجعه کردم گم قیمت مثلا 20% اضافه شده. از آقا میپرسم که چرا 20% اضافه شده؟ و مگر نیمه دنیا تومتر هدفمند کردن یاران هاست؟ ما بیان یک تناسب ساده ببندیم، بگیم 17 قلم کالای ضروری مایحتاج ما، اگر قرار باشه هر کدوم اینقدر درصد بهش اضافه بشه، در مقابل رقم 80,000 تومان 81,000 تومان به کدوم یکی از اینها تعلق میگیره؟
بسیار خوب، اجازه بدیم که آقای پژمان این پرسش شما رو ما با کارشناس برنامه‌مون آقای حسن نیا در میون بگذاریم، چون اتفاقا موضوع مهمی رو مطرح کردید، همین 81,000 تومانی که به ازای هر ایرانی که مشمول دریافت یارانه تشخیص داده شده به صورت علل حساب و به عنوان یارانه دو ماهه ریخته شده به حساب سرپرست هر خانواده. اما آقای احمدی نژاد از مردم خواسته که برای دریافت این یارانه‌های نقدی به بانک‌ها هجوم نبرند و یه بخشی از اینو پس‌انداز کنند، یا حتی آقای حسنی گفته که دو ماه صبر بکنید تا قبضه آب و برق بیاد و بعد ببینید که چطوری است و بعد این پولو برداشت بکنید. فکر می‌کنید که اگه همه مردم برن این پولو برداشت بکنن چه اتفاقی می‌افته آقای حسنی؟
راستش همون زمانی که در واقع این نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح شده بودش، منتقدان این طرح به همین بحث اشاره می‌کردن که با در اختیار گرفتن این یارانه‌های نقدی مردم این پول رو که منجر به رشد نقدینگی که یکی از عوامل ساختاری افزایش تورم هستش، مردم این پول رو در بازار به شکل تقاضایی که برای کالاها به وجود میاد خرج میکنن و همین فشار تقاضا باعث میشه که آثار تورمی افزایش اون 16 قلم کالایی که به عنوان کالای ضروری شناخته میشه فزاینده بشه. بر اساس حالا بررسی‌های بدبینانه اقتصاددانان خارج از دولت، تورمی که این طرح به دنبال خواهد داشت افزون بر تورم موجود 60-70% هستش. اگر نخواهیم این تحلیل بدبینانه رو مد نظرمون قرار بدیم، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره میتونیم بکنیم که در اون گزارش هم تورمی که در پی اجرای این برنامه بر اقتصاد ایران تحمیل میشه چیزی در حدود 30-40% پیش بینی شده. خود دولتی ها و مسئولان بانک مرکزی هم در پیش بینی خوشبینانه شون رقمی بین 10-11% رو عنوان میکنن. اقتصاددان ها میگن تورم ظالمانه ترین مالیاتیه که دولت به نفع ثروتمندا از فقرا میگیره. طرحی که تورم زا بودن اون مورد تردید حتی مجریان اون هم نیست، به نظر نمیرسه که بتونه کمکی به حال فقرا بکنه. ضمن این که ما در شرایطی داریم این طرح رو اجرا میکنیم که نرخ بیکاری در با بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نزدیک به 15% رو داریم. من هم فکر می‌کنم که باید به فرمایش آقای احمدی نژاد دقت کرد و تا زمانی که قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن نیامده و باک‌های ماشین‌ها با بنزین 400 تومانی و 700 تومانی پر نشده، دست به اون پول نزد و بعد از حساب و کتاب پرداخت این قبض‌ها اگر چیزی باقی موندش، توصیه ای آقای احمدی نژاد رو به کار ببندیم و در واقع اون پولها رو سرمایه گذاری بکنیم اگر چیزی باقی بمونه، که من زیاد خوشبین نیستم.
بسیار خوب. آقای پدرامین، 81,000 تومان احتمالا الان در حساب بانکی شما هم وجود داره دیگه، درسته؟
بله.
خب شما برنامه‌تون چیه؟ می‌خواید به حرف و توصیه آقای احمدی نژاد که الان آقای حسنی ها میگن که به حال توصیه است قابل توجه عمل بکنید، یا اینکه می‌خواید زودتر این پول رو برداشت بکنید؟
شاید بهترین برنامه‌ای که من بتونم برای این یارانه‌ها انجام بدم این هست که راه حلی رو پیدا بکنم که بعد از 20 سال بشه با این یارانه‌ها اندوخته 50-70-100 میلیون تومانی پیدا کرد، اونطور که آقای احمدی نژاد اشاره کردن. چون من هنوز در شیوه های جدول ضرب خودم هنوز به همچین راهی دست نیافتم، قطعاً به این مورد فکر خواهم کرد.
بسیار خوب. آقای سعید، شما در مورد 81,000 تومانی که الان احتمالاً در حساب شما هم باید وجود داشته باشه چه برنامه‌ای دارید؟
بله، من اول یه تشکر کنم آقای حسنی ها، من ازشون تشکر کنم، تا حالا نگده بودم یه کارشناس اینجور منصفانه بر جا صحبت کنه. ببینید، من فکر میکنم توصیه آقای احمدی نژاد رو باید مردم قبول کنن. من آینده خیلی خوبی برای این طرح در نظر دارم، ولی ببینید اینی که ابتدای این طرح یه مقداری، حالا یه مدت خیلی کوتاه، مردم سختشون میشه،
این یه چک داخلش نیست. ما باید اول یه سربالایی بریم بالا تا بعدی سرپایینی باشه یا نه. من میخوام بگم اگر یک مقدار مدیریت باشد این طرح خیلی خوبی است. یه نکته دیگم بگم، همه ما ایرانی ها قبول داریم که آقا ما آدم های مصرف اسراف میکنیم. طرف تو همه قوم خوشین، من خودم دیدم میره تو حمام 45 دقیقه از لحظه که میره تو حمام همینجور شیر آب باز میکنه 45 دقیقه بعد که میخواد بیاد اون موقع شیر آب میبنده. وقتی هدف من یاران ها هدف من شد، این بنده خدا میفهمه که این 45 دقیقه رو باید بکنه 20 دقیقه. هر موقع میره تو حمام موقعی که لازم داره آب باز کنه، موقعی که نخواست آب ببنده.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از نظرتون. آقای سعید نظرشون بود که به حال اگر مدیریت بشه روی همین مبلغی که الان به حساب شهروندان ریخته شده برای 2 ماه، این مبلغ کافی است و به حال میشه که باش مدیریت کرده خانواده رو. آقای پژمان، شما هم این مبلغ حتما الان در حساب بانکیتون باید وجود داشته باشه. اگه ممکنه شما هم بفرمایید که شما چه برنامه‌ای برای این مبلغ دارید تا ما برگردیم به کارشناس برنامه مجدد.
خدمت عرض کنم که مگر همه ایرانیای ما میرن تو حموم آواز میخونن؟ من خیلی متاسفم، من واقعا عذر میخوام از آقای سید هموطنمون، همین که اینجوری قضاوت کرد نسبت به توده اکثریتی که دارن تحت فشار اقتصادی زندگی میکنن. در حموم رفتن آواز خوندن مربوط به یک قشر بسیار محدودی که حالا امیدوار میشون از اون قشر به مرفه باشن. ما در زمانی اسلاف صورت میگرفت، مردم ما در رفاه نسبی بودن. حالا مربوط من ندارم به رژیم گذاشته، نه دیگه، مردم ما تحت فشار اقتصادی حتی اگر یک لحظه حاضرن در تاریکی زندگی بکنن، اما اون برقی که میدونه آخر برج میاد براش و باید نگاهی که به اون برقی میکنه، به اون قبض برق میکنه، از شاید که دست پاش میلرزه، قطعا این اسلاف رو نخواهد کرد. بعدهایی که آقای احمدی نژاد با توجه به سوابقی که ما ازشون داریم، با توجه به شعارهایی که ایشون تا به حال داده و به هیچ یک عمل نکرده، نمیتونیم اصلا امیدوار باشیم. اصلا جنبه زمینه برای خوشبینی ما نسبت به طرحشون وجود نداره. اینو من از آقای حسنی‌های عزیز خواهش میکنم. اولا دو تا سوال من جواب بفرمایید که الگوی اقتصادی ما اصولا چیه؟
خب آقای پژمان، سپاسگزارم از اظهار نظر شما. اجازه بدید که بپرسیم در واقع پرسش شما رو پاسخشو بشنویم از آرش حسنی.
من به این پرسش پاسخ بدم که الگوی اقتصادی ما چیست؟
بله اگه لطف کنید و مختصر آقای حسنی به این پرسش پاسخ بدید.
راستش من فکر میکنم
کار سختیه.
آره کار سختیه و شاید پاسخش رو خود آقای پژمان هم دادن. در واقع ما شاید یکی از آرزوی کارشناسان اقتصاد و صاحب نظران اقتصادی این هستش که کاش ما از تجربه دانش بشری در حوزه اقتصاد، کاش که دولت مردان ما از همون الگو استفاده میکردن و یکی از الگوهای اقتصادی تجربه شده و جواب گرفته شده رو مد نظرشون میگذاشتن، به جای اینکه این تک سیاستهایی رو که در حوزه‌های مختلف گاه با هم دیگه تناقض هم داره به مرحله اجرا در بیارن که دچار این مشکلات بشیم.
آقای حسنی، خب بحث کشید به آواز خوندن در حمام و این حرفا، اما حالا از همه این بحثا که در واقع بخوایم یک نتیجه بگیریم، من میخوام بدونم که حالا صرف نظر از اینکه پرداخت نقدیه به مردم چقدر ممکنه که انتقاد بهش وارد باشد یا نه، به نظر شما این 81000 تومان برای 2 ماه اونطور که آقای سعید داشتن میگفتن اگه واقعا مدیریت بشه پاسخگوی حذف یارانه از بعضی از کالا که خودشو ممکن نشون بده به شکل حذف یارانه از قبض آبونمان برق مثلا یک شهروند خواهد بود؟
خانم هیدری اگر اجازه بدید من توی همون حوزه آواز خوندن حمام چند کلمه بگم.
خواهش می‌کنم، شما خوشتون اومد.
راستش تمام بهینه مصرف کردن در واقع با اعمال سیاست‌های قیمتی ممکن نیست. در واقع پیشنهاد میشه که سیاست‌های ترکیبی باشه، یعنی سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیر قیمتی مورد توجه قرار بگیره. دولت 80% اقتصاد ایران رو در اختیار داره. اگر اتلاف انرژی صورت میگیره دولت مقصر اون هست، چون 80% این سهم، این کیک اقتصاد ایران 80% مال دولته. من فکر میکنم که اون 81000 تومان ها رو مردم به چشم این نگاه بکنن که بخشی از افزایش روزافزون قیمت، نه این 16 کالا بلکه تمامی کالاها رو از محل اون پرداخت بکنن تا شاید بتونن زندگی کمتر دشوارتری رو داشته باشن.
سپاسگزارم آرش حسنی در این بحث ما رو همراهی کردید و همچنین سپاسگزارم از شما سه شنونده محترم رادیو فردا. آقای سعید از شیراز ما رو همراهی کردن، آقای پدرام و آقای پژمان هر دو از تهران پایتخت ایران ما رو همراهی کردید. نظرهای موافق و مخالفتون رو شنیدیم. در اینجا برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضرهیدری با شما خداحافظی میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. طرح هدفمندی یارانه ها یا همان حذف یارانه ها سرانجام به مرحله اجرا درآمد. به نظر شما اجرای این طرح چه پیامدهایی خواهد داشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از یک ساعت گذشته با مجله نیمه شب رادیو فردا بودید، با ما بودید. برایتان شب خوشی را آرزو میکنم. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.